محمد الغاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بمناسبة أيام نيمه شعبان به شب گذشته درباره یک قسمت از خصوصیات مقام مقدس امام صحبت کردم. در خلال این شبها بعضی از آقایان و جوانها مراجعه کردند و درباره حضرت بقیت الله سؤالاتی کردند. برای اینکه وقت مجلس ما با امشب بیش از شب نیست، فکر کردم که از امشب مسیر سخن را پیرامون حضرت ولیعهد قرار بدهم و هر شب درباره یکی از خصوصیات مربوط به اون حضرت صحبت کنم و در ذهن سوالاتی را هم که کرده‌ام و وعده دادم که در همین مجلس در ذهن بحث جواب بگیرم جواب گفته شود. یکی از سوالاتی که از نظر جامعه شناسی به اصطلاح امروز اهمیت دارد، بحث پیرامون حکومت وحدانی امام عصر است در تمام جهان. این سوال پیش می آید که آیا یک حکومت می تواند تمام دنیا را اداره کند؟ اون هم با تفاوت افکار، با تفاوت زوغه‌ها و سلیقه‌ها و ساختمان مرده‌ها و تفاوتی که بین ملت‌ها در شرق عالم و غرب عالم است. چون اون طوری که ما در روایات و اخبارمون داریم، در زمان امام عصر حکومت در جهان حکومت اسلامی و حتی در ذیل همین آیهی که در آغاز سخن عرض کردم روایاتی آمده است. خداوند در قرآن فرموده: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پروردگار عالم پیغمبر اسلام را به منزیل هدایت مردم و با دین حق فرستاده است. برای اینکه پیغمبر اسلام و دین او را بر تمام ادیان عالم پیروز کند و بر تمام برنامه های جهانی غلبه بدهد و این قضیه به قدری مورد قضاء قطعی پروردگار است که می فرماید: ولو کره المشرکون. اگر مردمان بی ایمان هم در دنیا به این غلبه مطلق و به این پیروزی بدون قید و شرط راضی نباشند، اراده قطعی پروردگار این است که این مطلب عملی بشود ولو مشرکین ناراضی باشند. بعد اخبار و روایات می گوید: اون زمانی که دین مقدس اسلام و آیین رسول اکرم بر تمام ادیان جهان غلبه می کند و حکومت بی قید و شرط اسلام در سراسر گیتی حاکم می شود، در حکومت آسمانی امام اکبر است. اون وقت در اینجا این سوال پیش میاد. البته این سوال صرفا یک سوال علمی و اجتماعی و روانشناسی اجتماعی و اون این است: ملتها و مردم جهان از نظر طرز تفکر و فرهنگ و منطقه زندگی و درجه رشد عقل و فکر با یکدیگر متفاوتند. اصلا می شود با این همه تفاوت یک حکومت بر دنیا حاکم باشد و یک قدرت و یک سازمان تمام مردم روی کره زمین را اداره کند یا نه؟ جواب این مطلب را بر اساس و اصول همون سوال باید داد. یعنی یک وقت صحبت ادله ما چه به آیات و اخبار میگوییم که سندهایی که از رسول اکرم و ائمه معصومین رسیده این کار شدنی و عملی و یک روزی در جهان لباس تحقق و وقوع میپوشد. این جواب از نظر اصل مطلب تمام یک فصل دینی، اما درباره این که از نظر تئوری های علمی آیا این کار شدنی هست یا نه، باید بهتون عرض کنم که خوشبختانه از بعد از جنگ بین الملل دوم به این طرف اصلا وضع افکار دانشمندان جامعه شناس دگرگونی هایی پیدا کرده که نه تنها میگویند یک حکومت میتواند دنیا را اداره کند و حتی پرونده حکومت بحرانی الان در سازمان ملل هست. بعضی از دانشمندان غربی که خیلی اوج گرفتند و میگویند الان بشر در سر یک دوراهی، یا حکومت واحد جهانی و یا نابودی بشر در اثر جنگ سوم. این قضیه از نظر علمی نزدیک شده و افکار جامعه شناسان به این امر متوجه شده. حالا البته در این باره مطالعه بسیار دارم و اگر خود این مطلب را با اون مقداری که مطالعه دارم بخواهم مخصوصاً صحبت کنم، شاید واقعاً چهار شب باید تمام بحث را مستقلاً تمرکز بدهم روی این مطلب که بر چه اساس و اصولی میشود دنیا با یک حکومت اداره بشود. ولی برای اینکه هم جوابی به سؤالها داده باشم دنبال این مطلب و هم بحث را یک شب به خواست خداوند بیان کرده باشم، البته خیلی فشرده صحبت می کنم. امیدوارم نتیجه بحث برای ما نسبت به این موضوع روشن کننده بحث باشد. می گویند بشر در آغاز امر پرخاشگر و متجاوز بود و این کشش پرخاشگری الانم هست و حتی درباره اینکه تحلیلی می کنند که چرا در دنیا اصلا جنگ واقع می شود می گن سقرش کشش پرخاشگری و حس تجاوزی است که در بشر است. قرآن هم گاهی چپ انسان رو که صحبت می کند می گوید انه کان ظلوما جهولا، یا می گوید ظلوم کفار، یا می گوید ان الانسان لفی خسر و امثال این امور. اما اون پرخاشگری که در آغاز به نظر می آید این است که بشر از دست بشر احساس آرامش نمی کند. می گفت من می روم در جنگل زحمت می کشم، مقداری میوه جنگلی به دست می آورم که بخورم، اما اطمینان ندارم که اون غار پهلوی غار من سکنه‌اش به من حمله کنن، مرا بکشن و ذخیره مرا ببرن. این روح پرخاشگری در بشر بود و بعد بشر متوجه شد که اگر با هم بسازد و یک زندگی به عنوان تفاهم به وجود بیاورد این خطر از بین می رود و بهتر می تواند زندگی کند. لذا سرآغاز زندگی اجتماعی شد. اول که زندگی اجتماعی آغاز شد به صورت یک خانواده، بعد یه مقداری سطح فکر بالاتر آمد شد به صورت عشیره، بعد یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت قبیله، یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت یک حکومت، ولی حکومت استبدادی. بعد بالاتر آمد مسئله ملوک و طوایفی به خودش رنگ گرفت، میگن رسیده تا الان که دنیا حکومت دموکراسی پیدا کرده و زندگی اجتماعی 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون تا جایی که زندگی 800 میلیون در چین کمونیست به صورت یک حکومت برآمده، 800 میلیون و یک حکومت و یک اداره. شکوه شد که بشر به این وضعیت در آمد، میگن سر بزرگ قضیه این است که سطح فکر بالا آمد. هرچه بشر بهتر فکر کند و بیشتر درک کند، همچین در مقابل حکومت مرکزی و تمرکز قدرت ملی بیشتر می شود. میزن هر قرد سطح فکر انسان کوتاه‌تر باشد به زندگی حیوانی نزدیک‌تر است. هر قرد سطح فکر مردم بالاتر بیاید به زندگانی انسانی نزدیک‌تر است. بنابراین معیار قبول حکومت بزرگ بر معیار مشت عقل و تکامل فکر مردم است. این یک مقدمه اساسی بحث است. اگر این مقدمه رو فراموش کنید یا الان توجه نفرمایید، اون وقت در خلال بحث نتیجه گیریمون ناقص می شود. انسان هرقدر به دنیای حیوان نزدیک‌تر باشد زندگی فردی بیشتر دارد. یک گوسفند خودش می‌خورد، یک مرغ خودش می‌چرد، یک کبوتر خودش دنبال غذا می‌رود. ولی وقتی که سطح فکر بالا آمد، تعاون میاد، همکاری میاد، معاذبت وکیلی شود، شهر می شود، مملکت می شود، 1,000,000 می شود، 100,000,000 می شود، 800,000,000 می شود. و بر همین معیار اگر گرود جلوی 3,000,000,000 می شود. وقتی که ما حکومت 800,000,000 رو میبینیم تحقق دارد، چرا باور نکنیم که حکومت 3,000,000,000 هم قابل تحقق باشد؟ معیار بالا آمدن سطح فکر است. این مقدمه اول سخن. اما مقدمه دوم درباره عواملی که باعث دگرگونی ملت‌ها می‌شود و اوضاع و احوال ملت‌ها را تغییر می‌دهد. می‌گویند یک اولین علامتی که در علت کردن ملت‌ها و تشکیل ملت ها اهمیت قابل ملاحظه دارد، مسئله اقتصاد است. یکی از عواملی که اصلا میتونه ملت بسازد و حتی عدد ملت رو زیاد بکند و طرفداران بسیار به وجود آورد، مسئله اقتصادی است. اگر محور اقتصاد بر یک اصولی بگردن که همه مردم دور اون محور بگردن، اون وقت در اون موقع می شود صدها میلیون یک ملت که وجود بیاورند. حالا در روزنامه ها کم و بیش می خوانید خونده مسئله کمونیست آمد، اول در اتحاد شوروی آمد، بعد در کشورهای دیگر آمد، بعد گفتن اقمار کمونیست، خانواده های کمونیست، و بعد آمدن گفتن اصلا کمونیست بین‌الملل. هر جای دنیا پیرو مسئله کمونیست باشد، اینها اقمار یک ملت و اعضاء یک جامعه هستند. بنابراین مسئله اقتصاد بر اساس اشتراک توانسته این مطلب رو در کتب علمی به صورت یک ملت درآورد. و بگویم مسئله اقتصادی از عواملی که میتونه معیار سازندگی ملت باشد. حالا این خودش در جای خود بحث دامنه دار داره. این مبتلا به ما نیست. ماده دوم که در باره سازندگی ملت هست، مسئله وحدت فرهنگ. اگر بنا بشود فرهنگ تشابه پیدا کند، ملت ها به هم نزدیک می شود. و اگر یک فرهنگ بشود، اصلا طرز تفکر یکی میشه. یه وقت میبینید دو تا قاره بزرگ، اینا طرز تفکرشون یه جوره. یعنی در عین اینکه از نظر سیاسی چند ملتن، از نظر فرهنگی یک ملتن. و الان از حرفایی که در سازمان ملل هست، مخصوصا در یونسکو، که مسئله فرهنگی سازمان ملل من کتاب دارم که این محققین و کارشناسان یونسکو میگویند باید کاری کرد که از نظر اصول تاریخ، اصول فضیلت، اصول انسانیت یوری دنیا را تربیت بکنیم که اصلا اخلاق اخلاق جهانی بشه. همونهایی رو که اسلام گفته الان دارن به زبان خودشون به عنوان حفظ صلح جهانی میگن، میگن ما باید دنیا رو یه جور بسازیم. تمام دنیا طرفدار انسان، فضیلت، امانت، پاکی، بشردوستی، خدمت به مردم و امثال اینا. میگه اصلا باید فرهنگ و از قالب فرهنگ ملی در آورد و جنبه فرهنگ بین المللی پیدا کند که در پرتو یک فرهنگ اصولی یا به عبارتی که ویل دورانت میگه باید اصول اخلاق انسانی را از قالب یک ملت در آورد و توسعه داد جناب قالب جهانی. و اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم در اون موقع که ملل و اقوام پراکنده را به هم نزدیک کرده ایم. قرآن میگه ولعهد قسم به روزگار این نزد انسان لفی خود، این معنی جهاندینی اسلام، میگه تمام افراد بشر، امریکایی، اروپایی، آسیایی، افریقایی، هندی شبه قاره، کمونیست، غیر کمونیست، هر چی هست، میگه به روزگار قسم تمام بشر در زیان و ضرر و خسران و بدبختی مگر یک فرهنگ واحد در عقیده و عمل و اخلاق بین مردم حاکم باشد. این فرهنگ واحد در اصطلاح قرآن چیه؟ میگه الا الذین آمنوا. این فرهنگ ایمانی و علم و صالحات روش پاک عملی و تواصل بالحق طرفداری عدل و فضیلت و تواصل به صبر خود نگه داشتن در مقابل ناروایی ها. مگر این فرهنگ جهانی که الان دارن میگن و میگن ریشه فضائل انسانی و باید رنگ جهانی داد تا دنیا به صورت یک ملت در آید و این همه خونریزی و فساد و جنایت در بین مردم نباشد. اتفاقا در اینجا یک عبارت کوتاهی رو یادداشت کردم که این شاهد خوبی است که در اون بگن. از یکی از جامعه شناسان میگوید امروز علائم بیشمار نشان میدهد که در همه جا تمایلی برای از میان بردن صدهای فرهنگی بین ملتها احساس میگردد. این صدها بره و یه وحدت پیدا بشه و ممکن است انسانیت به تدریج به سوی اون که ولی که گفته دنیای واحدی خونده است یا گراهان بالاست که جامعه کبیر نام نهاده است دنیا به سوی این هدف گام بردارد. بنابراین از حالا این زمزمه ها پیدا شده که بشر رو میگه باید مرد به سوی یک هدف، مرد به سوی یک هدف تا دنیا دنیای عدل و حق و انصاف باشد و این جنگ های خانمون برانداز دیگه دیگه مرکم تکرار نشود. اینم باز دست زیاد داره. من چهره گفتم اول اساس اقتصاد در سازندگی ملت ها دوم اساس فرهنگ. اما سوم میگن سوم امر در ساختن ملت ها و وحدت ملی تحول خود به خود است. صرف نظر از امر فرهنگ و صرف نظر از امر اقتصاد خود به خود جامعه ساخته بشود. ولی وقتی در دست خود به خود صحبت می کنن میگن نه مرادمون از دست خود به خود اینه که علت نداشته باشد. نه، میگه سازندگی ملت بی علت نمی شود. خود به خود که میگی یعنی نقشه نباشه، مزاج خود مردم آماده بشود برای یک سازندگی نو. اینو تعبیر می کنند به خود به خود. و بعد یکی از جامعه شناسان وقتی در سازندگی خود به خود مثال می زنه میگه در اون موقعی که آبراهام لینکلن آمد و قضیه بردگی رو لغو کرد، این آبراهام لینکلن نبود لغو کرد، این همون تحول خود به خود بود. مزاج مردم برای پذیرش نقد بردگی آماده بود، منتها او سر به زنگاه رج زد. بنابراین اگر مزاج جامعه جوری بشود که برای تحول و دگرگونی آماده باشه، خود به خود ملت ها به هم نزدیک می شوند و خود به خود دنیا به صورت یک ملت در می آید. این سه تا مطلب: یک اقتصاد، دو فرهنگ، سه خود به خود. این مقدمه اول رشد عقل. عقل ما اشتیاد مردم رو به هم نزدیک کنیم. اگر این مقدمه اول روشن شد، حالا بیاییم در مرحله اسلام. مسئله عقل در موضوع امام عصر آمده. خود به خود به معنی آماده شدن مردم هم بمیشه به روایات در زمان امام عصر و قبل از ظهور امام عصر آماده میشه. نتیجه صد در صد دیگه مثبتی. حالا بیان مطلب که چطور یک حکومت به نام حکومت امام عصر تمام جهان را اداره کند. اول مسئله عقل، مردم چرا به هم نزدیک میشن؟ به اعتبار رشد عقل. هر قد رشد عقلی بالاتر شد، ملوک طوایفی محکوم میشود و حکومت مرکزی و قدرت یک قانون قوی‌تر. اخبار چه میگوید در باره مسئله ظهور امام عصر از نظر عقل؟ یک روایتی از امام باقر علیه السلام است که در تمام کتب نوشته شده، عن ابی جعفر علیه السلام: اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و شملت به اخلاقهم. امام باقر می فرماید زمان ظهور امام عصر می رسد، یعنی قبل از ظهور، این یکی از مقدمات ظهوره. نجع الله يده على رؤوس العباد. نجد نجع الله يده على رؤوس المسلمين يا مؤمنين. نجد نجع الله يده على رؤوس العباد. دست رحمت هست بالای سر شرقی ها، غربی ها، اروپایی ها، امریکایی ها، آسیایی ها می آید. این دست رحمت حق چه می کند؟ می گوید فجمع بها اهولهم. با دست حضرت حق عقلهای مردم متمرکز می شود. لکملت بهی احلا احلامهم، عقل مردم کامل میشه. قبل از ظهور امام عصر یکی از شرایط ظهور ترقی عقل مردمه، یعنی باید اینقدر سطح افکار بیاد بالا، اینقدر نقدها باید ترقی کند که تمام روی کره زمین بتواند یک حکومت را بپذیرد. چون از نظر روانشناسی اجتماعی اصل اساسی و پایه اصلی قدرت حکومت های بزرگ در دنیا بر معیار و معیار صلاحیت عقلی مردم، پس شرط اول اصل و اخبار ما میگه. این جمله رو خوب دقت کنید. روزگارهای گذشته ملوک و طوایفی مثل هندوستان، هندوستان هر یه منطقه یه مهاراجه داشت، او سلطنت میکرد، او حکومت داشت. منطقه چقدر بود؟ بعضی از منطقه ها بزرگ، بعضی کوچک. مهاراجه این زن حکومت ملوک و طوایفی. حالا الان چطور شده که چهارصد میلیون زیر بار یک حکومت سخت میاد بالا؟ هر چه سطح فکر بالاتر بیاد ملوک و طوایفی محکوم میشود. و اصول دموکراسی به قول امروز که عالی‌ترین حکومت شناخته شده در دنیای امروز مردم رو اداره میکنه. و شرط اول عقل، این در حدیث ما آمده، یعنی کسی بخواد یه بحث علمی کنه آیا میشود دنیا را یک حکومت اداره کند؟ جواب مردممون هست؟ نه، مثل بقیه‌ام. یه ذره که اومدن بالا خانواده، یه ذره بالاتر عشیره، یه ذره بالاتر قبیله، یه ذره بالاتر این، یه مقدار بالاتر شخص، یه مقدار بالاتر دو تا شخص، ملوک و طوایفی میاد بالا. یهو میگن 6 میلیون یک حکومت، میاد بالا 6 میلیون یک حکومت، میره در امریکا 20 میلیون یک حکومت، میره در هندوستان 400 میلیون یک حکومت، میره در چین کمونیست 800 میلیون یک حکومت. اگه عقلها بیاد بالا که معنی ملوک و طوایفی برود و یک قانون بستر همه فایده دارد، خب این چه معنی داره؟ امروز در کره زمین میگن 3 میلیارد و نیم بشر، 3 میلیارد و 500 میلیون. خب وقتی قدم به قدم آمد میاد معیار عقل، امام باقر میفرماید قبل از ظهور امام عقل عقلا باید بیاد بالا. خب حالا این عقل همه دومیش رو باید خوب گوش کنید. من گمان میکنم اونایی که سوال کردن
اگه توجه بکنم دیگه مطلب روشن میشه. گفتم سه عامل سازنده: یک اقتصاد، دو فرهنگ، سه خود به خود. گفتم خود به خود رو میگن نه معنیش اینه که علت نداره، نزاج جامعه برای تحول آماده دست درونی که رد رو بدهد. زد اگر که موقع زد آمد دگرگونید. مثال رو که تو کتابا میگیستن مال آبراهام لینکلن نیست، اما ما مثال داریم. قیام انبیا چه گرفت؟ ایش دقت کردید انبیاء بزرگ هر کدومشون که آمدن در موقعی آمدن که نزاج مردم برای تحول خود به خود آمده بود. مثلا در مورد موسی نجل و قبضهون ابناکم و یستحیون نساکم و فیضال کن بلا من ربکم عظیم. به اشد بدبختی آل اسرائیل در دست فرعون زندگی می کردن، پسرها رو می کشتن، دخترها رو باطلی داشتن، ذلت، چیره روزی، گرفتاری، محرومیت، بدبختی در حد اعلا. یک وقت موسی آمد. آیا منشأ تحول موسی اقتصاد بود؟ نه. منشأ تحول فرهنگ بود؟ اینم نه. اینا مدت میخواد. پس تحول مصر در زمان موسی چرا شد؟ همین دست خود به خود. آیا خود به خود بی‌حساب بود؟ نه. مزاج مردم آماده بود. موسی درست نشتر زد، خون تریخ و مطلق عملی شد. یک در دوره پیغمبر اسلام واقعا این پیشرفت بهتابنی که مسلمان‌ها در دنیا کردن همش رو قدرت نظامی مسلمان‌ها بود. مسلمان‌ها در سربازی قوی، با ایمان، فداکار، از خود گذشته. ولی آقایان اصلا عددهایی که تو کتابانه شد جور نمیاد. در جنگ یرموک در زمان عمر تمام مورخین می نویسن عدد سربازان امپراتوری روم 960,000 نفر بود، یعنی 1,040,000 کم. اما تمام عدد سرباز و افسر مسلمان 40,000 بود. آقا مگه 40,000 تا میتونن نقطه بشن که دادار شکست بدن از نظر نظامی؟ کل حدشم خوب باشد قیلت نظامی امروزه. امروز یه بمب اتم ممکنه خوب کنه، ولی جنگ امروز دمه بود، قدره بود، نیزه بود، گره بود، کلاه بود، نمیشد جنگ فن بفن. پس چرا بودم سخت بدن؟ بر اساس جامعه شناسی همین تحول خود به خود یه مرتبه ملت روم در شکم اسلام حاضر شد. چرا هست شد خود به خود؟ چرا خود به خود؟ روم عصبانی بود از حکومت خودش، راه نجات میخواست. مسلمان ها اومدن خود به خود این تحول دست داد. حالا هرچه خوب بگن براتون خیلی بزنی که این جمله تاریخی رو بزن که بفهمید مطلب چی بود. در کتابای تاریخ می نویسن مسلمان ها با رومی ها در این جنگ یرموک جنگیدن، اما روز اول افتضاح بکن سب و ماهد و یک آقا بزن خیلی بد جنگ کردن. یک روز آقای ماهن فرمانده کل قوای روم تمام فرماندهان و افسران قسمت ها رو در یک سراپرده بزرگ جمع کرد. خدا ما هم شروع کرد قدم زدن. گفت آبروی روم را پرد، حیثیت ما را در هم شکستی. این چه جنگ است؟ این چه رسوایی؟ یک عدد کم مسلمان ها بر عدد زیاد شما غلبه می کنند. چرا؟ چرا این دفت بخشی؟ آقا این تو چه خط می زد؟ دم در یه پیش خدمت بودش، پیش خدمت رو بزرگیان این از در خیمه آمد تو به قربان از دارم خریو چی میخوایی بگی پیش خدمت برو بیرو؟ گفت راجعه به همین مطلب عرض دارم بیرون نبیرم. راجعه به کدوم مطلب؟ راجعه به همین شکر. گفت چی میخوایی بگی؟ آب پیش خدمتی گفت آقای فرمانده کل قوا قطعاً جزماً مسلماً امپراتوری روم باید شکست بخورد و باید مسلمانها غلبه بکنند. گفت چرا؟ گفت برای اینکه نارضایتی ناراحتی در اعماق جان تمام مردم را پیدا کرده. گفت چه دلیل؟ گفت خودم. پیش خدمتی تاریخ گفت خودم. گفت چطور خوده؟ گفت من پیش خدمت وزارت جایی نبودم. من زن داشتم، یه بچه 12 ساله داشتم، 100 تا گوسفند داشتم، با اون گوسفند زندگی می‌کردم. یک روزی بچه من گوسفنده رو نزدیک خونمون تو مرکب برده بود. زن منم اونجا تو اتاقش بود ناظر. یکی از افسرانی که الان زیر این چادر ایستاده با سربازاش اومد بره، گوسفندای من رو دید، دستور داد گفت برید 5 تاشو بذارید بر صاحبش، بقیه رو بگیرید بیارید. چهارفتن گوسفندای من رو بگیرن، بچه 12 ساله من جیغ زد، داد زد، گریه کرد. چرا میبریم؟ برای چه میبریم؟ گفت سر بچه رو ببریم. چرا بچه من رو ببریم؟ زنی من این بچه رو کشتن دریده موی کنم و موی کنم عربت زنان مال بچه هم. گفت زن من رو هم باهاش عمل منافی با افتاد چرزن تمام دوستان دارم بردن. من که خاک سیاه نشستم اومدم این شغل رو گرفتم. این مملکت نمیشه بمونی، باید در مقابل مسلمان شکست بخورم. آقا تا این حرف زد ما هم فرمانده کل قوا گفت کدوم اون افسر معرفی کن؟ گفت نه معرفی نمی کنم، اونو کارش نمی کنی، منو به عنوان مفتری تحقیق میکنی و یک بلای تازه ای به سر من میاری. نه اینو گفت و زد گریه خواهی شد. لازم گفت این چه بحثیست و با عصبانیت خیمه رو ترک کرد و نصف شده همون افسر تحریک یک کلده پیش خدمته رو بریدم. سر آمدم به مامان گفتم پیش خدمته کشته شد برای اینکه نبا سر بیرو پراش کنیم. بعدم خود رومی ها شکست بردم رفتن از بین نمی شود به نومن تحول خود به خود و دگرگونی خود به خود که جامعه شناسان میگن غیر از تحول اقتصادی و غیر از تحول فرهنگی فهمیدید اگر نگاه جامعه برای دگرگونی آماده شد با تحول خود به خود تمام مردم تحول رو استقبال می کنند. خمس ما در باب امام احسینه شرایط تحول خود به خود در دنیا پیدا می شود. نزاج مردم برای پذیرش حکومت امانه است آماده می‌گردد به تمام معنی کلمه. حالا خواهی گفت شفاعت بل خود خودی ببینید نمونه چیه در اخبار. مثلا در روایات عدد هشدارهای قبل از قیام امام عصر رو میگوید. این هشدارهای زیاد مال قبل از حکومت امام عصر است. میفرماید لا یکون هذا الامر قیام امام عصر نمیشود، ولی زمان نمیآید حتی یذهب سلطانا تا وقتی دو سلطه بشر کشی سمیلیارده دلیار کشته میشد، سمیلیارد و شصت میلیونه دو میلیارد و چهارصد میلیون بشر باید قبل از حکومت امام عصر کشته بشه. بعد حتی راوی عرض میکند اذا ذهب قلت اذا ذهب سلطان ناس فمن یبقی، وقتی دو سلطه بشر بره دیگه چی میمونه؟ قال اما ترغون ان تكونوا في الثلث الباقي، به اون امام به صحابیش گفت شما دلتون نمیخواد جز الثلث باقی مونده باشید؟ نه من میتونم تصور کنم اون روزی رو که دو ثلث بشر بره، نه شماها میتونید تصور کنید، محال من که محال بشری که دو سلطش رفته و یه سلطش باقی مونده این چه حالی داشته؟ عصبانی، ناراحت، لعنت، نفرین، اصلا نمیفهمم، من نمیتونم فکر کنم دو سلطه بشر ببین. اولا اون روزی که امام صادق میفرمود دو سلطه بشر بره دوره قرنه و قد داره بود، با قرمه و قد داره سنیشه دو سنیش بشه را کش ها شروع کنن به کشتن نسلای بعد بزرگ میشن خلاع رو پر میکنن نمیشه. این دو سنیش بشه را حالا میتونیم بفهمیم یعنی چی؟ یعنی الان موشت های قارن تیمای شوروی با کلاهت اتمی سپیکانه و پنج پیکانه سراسر امریکا را هدف گیری کرده حاضر توی فتوها. چهار تاش مال کالیفرنیا، سه تاش مال واشنگتن، دو تاش مال نیویورک، پنج تاش مال نیوجرسی، همه هدف گرفته با زاویه‌های معین حاضر. در امریکا هم روی سکوها موشک‌ها با کلاهک‌های اتمی سراسر اتحاد جماهیر شوروی را هدف گرفته حاضر. شیر کمونیست هم که به نام شخص صالح وارد شده اونم که برای حربه هدف گرفته حاضر. خدا نکند جنگی بشود، همینقدر سرمونده امضا کرد که شیریک بشود موشک ها شیریکات یا الله رفت. هم اونا از این بر، اینا از این بر، اون از این بر، اون از این بر. هشت صبح شیویت آغاز شد، ساعت یازده دو سلط بشر خواستن شد. حالا بیتنیه میشید هشت صبح فرما ساعت دوازده یازده دو سلط بشر خواستن. اخوش وای از اون اخباری که میرسن برای باقی مونده ها تمام فرانسه را، تمام انگلستان را، تمام سوئد را، تمام نروژ را، تمام دانمارک را، تمام آلمان را، تمام نمیدونی چه خبره. نمیشه فهمید. چی بازی میمونه یک سلک؟ این یک سلک چهاری دارن؟ این یک سلک نگاهی دارن که جامعه شناسی میگه تحول خود به خود. تمام ناراحت از چی؟ از تکنیک، از صنعت، از موشک، از اتم، از هیدروژن. نفرین بر موشک، نفرین بر اتم. جان بشر رو گرفت، ریشه بشر رو سنگ، منشأ تمام بدبختی شد. آقا این مردم به جون آمده از دست تکنیک مادی در اثر فشار شدید در اون جنگی که امام میگه دو سلطه بشر میره، یک مرتبه تمام دلها میدود به ماوراء طبیعت و به خدا. همه میدن ای خدا آیا یک نجات دهنده نیست؟ آیا یکی نیست بلا را ببرد، بدبختی را ببرد، آدم کشی را ببرد، جنایت را ببرد؟ ای الله فرجی کن، همه کار خوبشون بسیده، نجات آماده. برای چی؟ برای یک انقلاب ایمانی و برای قبول یک حکومت آسمانی. یک مرتبه در اون موقعی که نداد دنیا آماده، روایت میگه منادی حق ندایی دهد، تمام مردم میشنود، میگه الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی ام محمد. میگه مردم رهبر الهی، پیشوای آسمانی، نجات دهنده بشر، نابود کننده بیداد گرید و ستم، ظهور کرده. مردم بیایی از اوامرش اطاعت کنید، نبادا ترکیشی کنید که گمراه میشید. آقا همه میریزن به استقبال، خواهد به استخوان رسیده، جان به لب آمده، انقلاب خود به خود باید در دنیا پیدا بشود. انقلاب خود به خود یعنی نجات مردم برای پذیرش یک امر روحانی و الهی آماده میشه. اون وقت ببین چقدر خام میگه. اون یکی میگه آقا در مقابل سلاح‌های نیرومند شمشیر امام عصر چه میکند؟ دو تا جواب، سه تا جواب. اولا شمشیر سمبول است. الان هم ما شیر خوشید بریم شمشیر بودن میگه چی؟ یه ها داره شمشیر بودن. اون شمشیر چی؟ شمشیر سمبول. ایچ دوبون اگر قضیه خرق عادت باشد، شمشیر متکیه به اراده حق تمام قدرت ها را به اشاره خاموش می کند. این دوتا سوم آقا تمام صاحبان سلاح پناه می برن به امام هم. شما نشدید که بایی تو جنگ ها فرمانده نظامی با همه اسلحه تسلیم شده، همه دنیا که بیچاره شدن، یه بوی روحانی بشنبر میدونم پشت میریزم. این قضیه رو گفتم در یک منبر، اینجا هم جاشه بگم. مرحوم آیت الله، مرحوم آسف محمد کبیر خونساری رضوان الله علیه در قم بود. قم گرفتار دیوارانی شد. حالا بلاخره تصمیم گرفتن برن مصلا. اینایی که میگن یکی از تجار محترم قم که خیلی هم مرد مورد اعتماد بود، مرد و چیستن کلام شده. دو باید هم بله از این شد. من میان بریم برای صلات استثنان. گفت به مرگم خبر دادن با تمام اون که اسلام گفته تا گرهنه بچه ها از مادر ها جدا کنن، بچه ها از دوستن جدا کنن، یه شیدن هم همه حرکت کنن. گفت اینا میرفتن این خانم خوش یه ادام تو خونه میرفتن، یه ادام جوان خانم بودن مطلق میگفتن، میگفت تو خونه نداشت چه دیدن گفت، اما اینا اجتماع نکردن. در موقع جنگ پایگاه نظامی های امریکا در خواست فلک شد که مردی اینکه در طیب جمعیت آمد خیال کردن میخوان به پایگاه هم بکنن، تمام را فلک شد که بسیدن مردم خلاصه به رئیس شهرداری گفتن و گفتن مردم میخوان با دعا برن به شما کار ندارن اینجا دیابی آب خلاصه آمد. اونا نگاه میکنن همه پشت مسلسل مرمون آسان به قیامت داد این مردم نماز گریه چه کردن نمیدانم. خلاصه به فاصله کم بارانی آمد عجیب اینو کار ندارم. وقتی باران آمد امریکایی ها چه کار خوردن؟ یک وسیله رئیس شهربانی از مرحوم آسان تقیی وقت گرفتن. عمران و فرماندهان بزرگ آمدن مثل این که تو کلیسا در مقابل محراب زانو میزنن، آمدن مقابل آسان تقیی زانو زدن، گریه کردن، التماس کردن، دستار آوردن، این حرکت دادن. مترجم گفت اینا میگن آقا تو مسیح زمانی، تو مفتیاد و دعوهی، تو که دعا کردی باران آمد دعا کن جنگ تمام بشی. ما پیش زن و بچه رو میداریم، ما به جان آمدیم. اینا برای چی دارم میگم؟ میگم سرباز در قربت مونده که هر صد میلیم ندیده تا یک جرقه روحانی میبیند میاد التماس میکنه دعا کن ما نجات پیدا کنیم. میگویم امام میفرماید قبل از ظهور امام احد دو سلط بشر کشته میشود، نه من میفهمم نه تو میفهمی اگر در کره زمین 3 میلیارد و 600 میلیون بشر باشه در یک روز 2 میلیارد و 400 میلیون کشته بشن، اون 1 میلیارد و 200 میلیون چه حالی دارن، چه دلی دارن، چه روحیه‌ای دارن، چه اشکهایی دارن، چه آمادگی برای تحول دینی و روحانی و انقلاب معنوی دارن. امام از در اون زمانیات شرائط حکومت با این بیانی که گفتن دیگه خیلی باقی، از یک طرف عقل بالا آمده، از یک طرف شرائط خود به خود تحول و انقلاب اجتماعی به وجود آمده، از یک طرف مردم از شدت کشتار به جان آمدن، مانند قسم لبی که دنبال آب میگردد، مانند دست کشیدهای که دنبال دوا میگردد، تا ندای ظهور امام احد و رهبر روحانی جهان برمیخیزد
مثل سیل مردم اجابت می کنند مگر عده معدود بنابر این قدرت حکومت امام عصر به نام یک حکومت جهانی مقدمات میخواد، شرایط میخواد و اصل تصور حکومت جهانی الان اصلا پرونده داره تو سازمان ملل. لیکن فیلسوف پیرمرد که چندی قبل مرد در کتاب امید نو میگوید بشر بر سر یک گاهی یا باید حکومت جهانی را بپذیرد یا جنگ اتم بشر را نابود خواهد کرد. اون وقت حالا تئوری حکومت جهانی چیه؟ میگن ملت‌ها بر داخل خود چونی حکومت ملی داشته باشن، اما قدرت های ارتشی مربوط که به حکومت جهانی باشن، این یک سرفرمانده برای همه جهان، او دیگه اجازه ندهد جنگ بشه. اصلا تصور و نقشه حکومت جهانی الان تو دست و بالهای دنیای امروز هست. این بحث ارشادمون مثل الاعظم یا الله یا الله یا پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم فرج ثم